بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك اللهم يا من نور قلوبنا بشعاع أنوار المحبة العلوية وأتم نعمته علينا بالولاية المرتضبية وأكمل لنا ديننا بالهداية الحيدرية. الحمد لله الذي جعل الإمامة في ولد البتول بضعة الرسول الحوراء الإنسية فاطمة الزهرة، والصلاة والسلام على أبيها سيد الكونين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى بعلها وبنيها حجج الله على الخلق أجمعين، لا سيما الإمام المنتظر الحجة الثاني عشر، روحي وارواح من سواه فداه، واللعنة الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وقاصبي حقوقهم ومخربي قبورهم ومن شك في كفر عدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أن مولانا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلوات المصلين سيقتل حفدتي بأرض خراسان في مدينة يقال لها طوس، اسمه اسمي واسم أبيه اسم ابن عمران موسى، ألا فمن زاره في غربته غفر الله ذنوبه ما تقدم منها وما تأخر، ولو كانت بعدد النجوم وقطر الأمطار وورق الأشجار. شب شهادت جانگداز سلطان سریر ارتضا حضرت سامن الحجاج علی ابن موسى الرضا علیه آلاف التحیه و الثناء است، عرض تسلیت داریم به صاحت سید آقا و مولامون حضرت بقیت الله العظم ارواحنا له الفدا با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. وجود مبارک علی ابن موسى الرضا سلام الله علیه به القابی ملقب و به صفاتی متصفه. یکی از القاب وجود مبارک حضرت رضا علیه السلام لقب شریف عالم آل الرسول است. امام رضا سلام الله علیه رو به شمس و شموس، انیس و نفوس، غریب و الغربا، معین و الضعفا به این القاب حضرت رضا رو خطاب کردن. چرا به امام رضا سلام الله علیه میگن عالم آل الرسول؟ هنگامی که ما صفحات تاریخ رو برق میزنیم دو حرکت علمی و دو رستاخیز علمی در دوران امامت امامان شیعه رو برخورد میکنیم. یکی حرکت علمی زمان امامین همامین باقرین صادقین سلام الله علیهما، دیگری حرکت علمی زمان سامن الحجج علی ابن موسى الرضا. اما این دو جهش علمی از یک جهت فرق عمده با هم دیگه داره. اون خرمن علمی که حضرت رضا علیه السلام به وجود آورد، با اون حوزه علمی که امام باقر تأسیس کرد و به امام صادق او رو به تکامل رسوند، فرقش این بود. مکتب علمی باقرین صادقین یک مکتب علمی کاملا اسلامی است، یعنی دانشمندان فرق مختلف جهان نیامدند به محضر اون حضرت، دانش پژوهان از بلاد مختلف اسلامی اومدن در مکتب علمی امام باقر و امام صادق استفاده ها کردن، به صورتی که ما در مکتب حضرت باقرین صادقین امثالی مثل ابابصیرها، جابر ابن یزید چوفیها، یونس ابن عبدالرحمن و زرارت ابن عین و حمران ابن عین و حماد ابن عثمان و معروف ابن خربوزها رو ما میبینیم. اما مأمون الرشید لعنت الله علیه که در مصحف حضرت زهرا ازش تعبیر شده به عفریت مستکبر، عفریت یعنی عالم شیطان، کسی که علم داره شیطنت هم داره. مأمون بد به ورود علی ابن موسی رضا یه مجلسی رو ترتیب داد، از علمای فرق مختلف جهان دعوت کرد به مرو، گفت یه عالمی رو ما در میان بلاد اسلامی داریم، اگر بتونید بر اون غلبه علمی پیدا کنید من به دین و آیین شما در میام و زمینه تبلیغ دینتون رو هم در این مملکت پهناور اسلامی فراهم میکنم، اون چه بخواید اختیارات براتون قرار میدم. یاسر خادمش رو که کار یه وزیر رو برای مأمون میکرد فرستاد، گفت فردا مأمون به یمن قدوم شما یه مجلسی رو ترتیب داده. امام رضا فرمودن یاسر، مأمون قصد شیطنت داره، اما فردا شب مثل چنین ساعتی از کرده خودش پشیمان میشود. تا امام هشتم وارد شدید از باب تا محراب علمای فرق مختلف جهان، در میان اونها جاسلیق اسقف اعظم کلیسای کاتولیک اون زمان، رأس الجالوت بزرگ علمای یهود، هرمز اکبر بزرگ دانشمندان زرتشت، در میان حلقه‌ای که دور مأمون برای مناظره علمی با امام رضا انتخاب شده بودن، حکما و فلاسفه یونان رو مأمون دعوت کرد، تلامذه مکتب سقراط و بقراط و ارسطو. اینها وقتی که امام هشتم علیه السلام وارد شد، مأمون به اینها گفته بود تک به تک در مقابل امام هشتم بحث علمی نداشته باشید، نفر اول شبهه رو مطرح بکنه، هنوز آقا پاسخ نداده نفر دوم شبهه کنه، حضرت پاسخ دومی رو نداده سومی در یک محاصره علمی قرار بدید علی ابن موسی رضا رو. آقا نوشتند حضرت رضا با جاسلیق که انه عیسی ابن مریم است داره برای حواریین سخن میگه، با رأس الجالوت به لسان تورات، با هرمز اکبر به لسان زرتشت، چنان مخصوصا در مبحث ماهیت و وجود افکار فلاسفه یونان رو امام هشتم علیه السلام، آقا عقاید سقراط و بقراط و ارسطو رو به چالش کشون، نوشتن آخرین تیر ترکش مأمون عمران صابی بود. عمران یه شخص ماتریالیست بود، همه چی رو از ماده میدانست، همه چی رو از ماده میگفت، اینها از انضمام ماده به وجود آمده اند، خلقت رو و خالقیت خدا رو منکر شده بود. دارد مأمون به عمران صابی گفت اون چه بخوای در اختیارت قرار میدم. یه آدم بحاسی بود، نگاه به خورشید میکرد منکر خورشید میشد، شب و روز، روز رو شب جلوه میداد. آیون عزیزان، بچه‌ها بی صحبت نکن، کی اونجا صحبت میکنه؟ کی اینجا صحبت میکنه؟ اونجا صحبت دارد. عمران شروع کرد با علی ابن موسی رضا بحث کردن، ساعتی نگذشت صاحب الاحتجاج نوشته مثل گنجشکی که در چنگال باز اسیر شده بود در مقابل عظمت علمی امام هشتم پروبال می زد. یه وقت صدای اذان بلند شد، امام هشتم سلام الله علیه از جا برخاست. عمران گفت یبن رسول الله، یک سؤال دیگه من رو پاسخ بدی من ایمان میارم. امام هشتم فرمودن عمران همین قصه ها به خاطر دینه، مظهر دینم نماز، 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 نماز. آی جوونا، آی عاشقای امام حسین، این ننگ برای ارادتمند به سید الشهدا که نسبت به نماز کاهل باشه، این ننگ که گفت یک اتوبوس از کربلا برمیگشتیم بعد از 40 از مرز مهران فقط 6 نفر از اتوبوس برای نماز صبح پایین اومدن نماز صبح بخونن، این آره، این ننگه. مأمون خوشحال شد به بهانه نماز حضرت رضا، مجلس به پایان رسید. یه وقت دیدن عمران صابی با همه پیروانش نشستن کنار سجاده سامل الحجج. سؤال آخر حضرت رو، وقتی حضرت سؤال آخر عمران رو پاسخ داد، در مقابل چشم متعجب همگان دیدن عمران سر به سجده گذاشت، صدا زد اشهد الله اله الا الله و ان جدك رسول الله و انك ولی الله، با تمام پیروانش به امام هشتم ایمان آورد. یه چند روزی گذشت، مأمون رو کرد به فضل ابن سهل ذو الریاستین، وزیر دانشمندش بود، گفت چرا این علمایی که آمدن به شهر و دیارشون بر نمیگردن؟ گفت مأمون اینا کجا برن؟ اینا تازه گمشده خودشون رو پیدا کردن، اینا تازه علی ابن موسی رضا رو پیدا کردن. اون مجلس علمی که مأمون ترتیب داد جلوه نور امام هشتم رو خاموش بکنه، سبب شد که امام هشتم بشه آفتاب عالمتاب. گفت عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. مدرسه علمیهی که حضرت رضا در مرو تأسیس کرد، فقط حسن ابن علی البشاء و محمد ابن احمد ابن ابی نصر بزنتی ها از محضر امام هشتم بهره نبردن. در این دو سال اندی که حضرت در خراسان موند، حکمای یونان، علمای یهود و نصارا و زرتشت از محضر علمی امام هشتم بهره بردن. فلهازا به سامن الحجج میگن عالم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. یکی از القاب حضرت رضا سلام الله علیه شمس و شموس است، خورشید خورشیدها. چرا به امام هشتم این تعبیر کردن؟ آیون هر جا که در قرآن لفظ نور آمده مقصود اهل بیتن. الا ماشاءالله روایت داریم در این خصوص، الا ماشاءالله حدیث داریم، اگر به صورت متواتر هم نباشه به صورت استفاضه است. جابر ابن عبدالله انصاری میگه دیدم زاویه مسجد کوفه امیرالمؤمنین تبسم میکرد، با این انگشت سبابش روی خاکها جملاتی رو مینوشت. گفتم آقا چرا تبسم میکنید؟ سبب لبخند شما چیست؟ فرمودن جابر تعجب میکنم کسانی که این آیه رو میخونن معنای این آیه رو نمیدونن. آقا کدوم آیه رو میفرمایید؟ فرمودن آیه نور در سوره مبارکه نور، که خدا میفرمود الله نور السماوات والارض مثل نورهی کمشکات فیها مصباح المصباح فی زجاجه از زجاجتو که انهو کوکب دری یوقد من شجره زیتونه لا شرقیه ولا غربیه یکاد زیتها یضیء ولو تمسسه نار نور على نور یهدی الله لنوره من یشاء و یضرب الله الامثال والله عل. آقا معنای این آیه چیه؟ فرمود جابر اگر بخوام این آیه رو به نور معنا کنم، که این کفر خدا رو بخوام به نور معنا کنم، بگم خدا نوره که این الحاد کفره. مثل نورهی کمشکات، فرمودن جابر المشکات و رسول الله، مشکات در این آیه شریفه پیغمبره. فیها مصباح، فرمودن انا المصباح. المصباح فی زجاجه، مصباح دوم فاطمه زهراست. فی زجاجت زجاجه، این دو زجاجه سیدا شباب اهل الجنه الحسن و الحسینن که انهو کوکب دری، فرمود کوکب دری زین العابدین است، یوقد من شجره مبارکه، شجره مبارک امام باقر است، زیتونت حضرت صادق است، لا شرقیت موسی بن جعفر است، ولا غربیه اون نوری که در غرب نیست علی ابن موسی رضا است، یکاد و زیتها یزی جواد الائمه است، ولو تمسسه نار حضرت هادی است، نور على نور حضرت عسکری است، یهد الله لنوره من یشا، اونی که اگر خدا بخواد عالم رو به اون نور هدایت میکند. فرمود فرزندم حجت ابن الحسن المهدی ارواحنا له الفداست. اللهم صل على محمد و آل محمد. فرمود و یضرب الله الامثال، این آیه منبعث از یک مثلی است و اون مثل مزوات معصومینی، مزوات معصومین هستی. خدا در قرآن می‌فرماید فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي انزلنا، ایمان بیارید به خدا و پیغمبر و اون نوری که ما نازل کردیم. ابا خالد الکابلی به ابی جعفر علیه السلام عرض می‌کنه آقا ایمان به خدا و پیغمبر می‌فهمم یعنی چه، ایمان به نور بیارید مقصود چیست؟ حضرت فرمود یا ابا خالد والله النور الائمة من آل محمد علیهم السلام الى یوم القیامه، این نور مزوات معصومین از آل پیغمبریم. یا ابا خالد لنور الامام فی هذه الامه انور من الشمس المضیئه فی النهار، نور امام در این عالم از تابش خورشید در این کهکشان بالاتره. فرمودن ای ابا خالد نحن الشموس، ما شموس این عالمیم، خورشیدهای این عالمیم، و شمس و شموس علی ابن موسی الرضا است. گفت اون چه خوبان همه دارن تو یک جا داری. موسی بن جعفر فرمودن خداوند سبحان علم و فهم و دریافت علی ابن ابی طالب و صبر و رنج و تعب علی ابن الحسین رو یک جا به فرزندم علی ابن موسی الرضا عطا کرده. از جمله القاب حضرت رضا علیه السلام غریب الغرباست. آیون امام رضا هم در میان دوستانش غریبه. وجوهی رو ذکر کردن، دوستان حضرت رضا هم شأن و مقام حضرت رو نشناختن، هم در میان ائمه دشمنان ائمه علنا دشمنی میکردن، لکن دشمن امام رضا مأمون الرشید به لباس دوست در آمده بود، پسترین کیدها و مکرها رو به امام هشتم میکرد اما خودش رو دوست جلوه میداد. مثل فردایی گل بر سر و صورت زد، مأمون همه اومدن مجلس عزای امام رضا به مأمون تسلیت میگفتن. امام رضا حتی در میان دوستانش، در میان فامیلش غریب بود. وقتی خدا بهش جواد الائمه را عطا کرد، خب امام رضا تا 40 سالگی اولاددار نشده بود، اینقدر بی حیا بودن، اومدن چشم به چشم امام رضا میکردن، میگفتن این بچه را از کجا آوردی؟ امام رضا نه از فامیلش خیر دید، نه از غریبه خیر دید، به امام رضا میگن غریب الغربا. یکی از القاب حضرت رضا علیه السلام انیس النفوس است. نفوس جمع نفسه، اما در کلام عرب وقتی الف و لام بر سر کلمه جمع بیاد افاده شمولیت و عمومیت میکنه. انیس النفوس معنای این یه بیت شعره که گفت دیدم همه جا بر در و دیوار حریمت، جایی ننوشته است گناهکار نیاید. امام رضا امشب فقط به شما خوبا نظر ربی کنه، امام رضا علیه السلام فقط امشب به زوارش عنایت نمی کنه، امام رضا به من بیچاره هم نظر میکنه. انیس النفوسه و همه کس کنار میاد. از جمله القاب حضرت رضا امام الرؤوف، همه ذوات معصومین مهربانه، اما به تعبیر علامه طباطبایی فرمودن رأفت امام رضا حسی، آدم احساسش میکنه. نمیخوام بگم تو این جمع کدومتون از امام رضا خیر و بهره ای آیون دیدید، میخوام بگم کدومتون از امام رضا خیری ندیدید. ما که همه وجودمون شرمنده امام هشتمی. یکی از القاب حضرت رضا امام الرؤوفه. نداریم در میان ذوات معصومین و انبیا و اولیا کسی حتی قاتلش رو شفا داده باشه غیر امام رضا. مأمون الرشید بیمار شد، حکما اطبا جوابش کردن، امام رضا اومد عیادت مأمون، گفت یا ابن رسول الله، یه عنایتی. امام رضا یه دستی بر سر مأمون کشید، مأمونم شفا پیدا کرد. حاشا به کرمت سامن الحجج، امشب به ما نظر نکنی، به ما عنایت نکنی. یه شخصی به نام غفاری میگه به امام رضا، گفتم آقا من به کسی بدهکارم، سر رسیده ادای دینم، فرار رسیده، هر روز میاد در خونه ما سر و صدا میکنه و آبروریزی به راه میندازه. رو همین جهت میگه به امام رضا، گفتم آقا اگر بشه یه مهلتی برام از این شخص طلبکار بگیرید، کمتر زن تن زن و بچه‌م بلرزه. قصدم این بود، امام رضا یه 3-4 ماهی از این شخص برای من مهلت میگیرن تا بعد 3-4 ماه بتونم دینم رو ادا کنم. به همین جهت از مقدار بدهیم به امام رضا چیزی نگفتم. آقا فرمودن غفاری دنبال من بیا. دنبال امام رضا رفتم، رسیدیم در خونه حضرت رضا، دیدم اینقدر گرفتارا و ارباب حوائج در خونه سامن الحجت جمعن. گفتم کی نوبت به من میرسه. یه وقت دیدم در مدت یک مدت کوتاه امام رضا کار همه رو را انداختن، همه رو اجابت کردن. یه شخصی به جواد الائمه گفت آقا چرا به پدرت سامن الحجج رضا میگن؟ امام جواد بیاناتی فرمودن، یکیش این بود، فرمودن آخه هر کسی در خونه بابام امام رضا رو در زد راضی برگشت، نشد کسی در خونه بابام امام رضا رو در بزنه، آقا بهش عنایت نکنه. آقا فرمودن غفاری داخل حجره بشو. امام رضا سفره شام جلوی من پهن کردن، چون حضرت رضا عجیب به اطعام طعام تأکید داشتن. میفرمودن خداوند سبحان سیر کردن شکم گرسنگان رو راهی به سوی جلب رضایت خودش قرار داده. آقا فرمودن بسم الله، با حضرت رضا شام خوردیم. حضرت فرمودن غفار اون فرشی که روش نشستی پر فرشو کنار بزن. میگه پر فرشو کنار زدم، یک سره‌ای بود، یک کیسه پر از سکه. فرمودن اونو بردار برو بدهی تو ادا کن. گفتم آقا من پول نخواستم، ایشالله دست و بالم باز میشه. آقا فرمودن حالا فعلا بردار. گفتم آقا نه، اینقدر گرفتار ارباب حوائج در خونه شما میان، به دیگران بهتر میرسه. معلوم آدم کلاشی نبوده، مناعت تب داشته. امام رضا یه نگاهی به صورت من کردن، از اون نگاه هایی که انشاءالله امشب به صورت برای شما هم شب آخر ماهی بکنه. چه خوش سید دلم کردی، بنازم چشم مستت را، که کس آهوی وحشی را از این خوشدر نمی گیرد. به مادرش حضرت زهرا، اگه امام رضا یه نگاه به صورت من و شما بکنه، زشت باشیم زیبا میشیم، رو سیاه باشیم رو سفید میشیم. آقا فرمودن غفاری عطیه ملوکانه پسر فاطمه رو رد نکن. گفتم چشم آقا. سره رو برداشتم، شب اومدم خونه زیر نور چراغ پیسوز سکه ها رو شمردم، کل سکه ها 40 سکه طلا بود و حالان که بدهی من به اون شخص 24 دینار بود، 24 سکه طلا بود. گفتم کاش که به امام رضا میگفتم من چقدر بدهکارم، به میزان بدهی آقا به من مرحمت میکردن. میگه اومدم سکه ها رو بریزم داخل کیسه، گفتم فردا میبرم باقیشو پس امام رضا میدم. یه وقت احساس کردم داخل کیسه یه رقعه، زیر نور چراغ تا رقعه رو باز کردم، دیدم به خط مبارک علی ابن موسی رضا نوشته فلانی. آن نوشته بودن کل بدهی تو 24 دینار بود، اما من برای 40 دینار قرار دادم، چون تو دختر دمبخت داری، 2-3 شب دیگه برای دخترت خواستگار میاد، 16 دینار اضافه تر دادم، تو شرمنده روی جوونت نشی. ای امام رضا، خیلی ها شرمنده روی جووناشون شده. امام رضا اینجا مملکت شماست، شما ولی نعمت مایید. آقا نپسند، این مملکت ایران دشمن شاده مش اجانب و کفار بشه، حاشا به کرمت، ای امام مهربان، ای امام رؤوف، ای امام رؤوف. یکی از این دوستان ما نهای اعتمادیان ایشون برام نقل میکرد، میگو فلانی چند سال میرفتم شمرون، یه آقای بود جراح قلب بود، ایشون دهه آخر ماه سفر مجلس روزه داشت، منزل مفصلی داشت، منو دعوت میکرد. از سال اولی که منو دعوت کرد با من طی میکرد، میگفتش حاج آقا هر شب سعی بکن ولو شده یه جمله از امام رضا نقل بکنی، یه مطلبی، یه روایتی، کرامتی، نام امام رضا هر شب برده بشه. سال اول، سال دوم، سال سوم، هی با من قید میکرد. یه بار بهش گفتم آی دکتر مثل این که تو با امام رضا خیلی مأنوسی. گفت خیلی، هرچی دارم از امام رضا دارم، خیلی شرمنده شم. گفتم چطور؟ گفت حقیقت امر رو بخوای، من زمان جوونیم امریکا درس میخوندم، تخصصم رو گرفتم، اومدم ایران، خانوادم یه خانمی دختر جوانی رو از فامیل زمینه ازدواجشون برای من فراهم کردن، ثمره ازدواج من یه دختری شد که این دختر دو سه روز، سه چهار روز بعد از تولدش ما متوجه شدیم بچه نابیناست، چشم نداره. هیچ جوری من نمیتونستم به خودم بقبولونم دخترم کور باشه، نابینا باشه. همسرم و فرزندم رو امریکا بردم، هر پزشکی رو که معروف بود حاذق بود به نزد اون برد. یه دکتری یه روز به من گفت جوون تو چیکاره ای؟ گفتم همکار شما هستم، تخصصم قلبه. گفت تعجب میکنم چرا اینقدر هزینه میکنی، خودتو معطل میکنی، بچه تو چشمش هنوز عصب کورتوکس خلق نشده، خلق نشده، ببر این بچه‌ت رو با این اوضاعش بساز. گفت چند سالی گذشت، بچه میخواست کلاس اول دبستان بره. یه شب عملای جراحی متعدد داشتم، خسته از سر کار اومدم از بیمارستان، دم همسرم زانوی غم به بغل گرفته. گفتم خانم چیه؟ گفت چی؟ گفتم چی شده؟ گفت امروز رفته بودم برای بچه خرید مدرسه بکنم، دیدم این بچه ها دست مادراشونو گرفتن، بالا میپرن، پایین میپرن، اعمال سلیقه میکنن، هی میگن مثلا این جعبه مداد رنگی رو این شکلی رو ما نمیخوایم، این رنگ کیف رو میخوایم، این دفتر رو میخوایم. اما من هیچ دلم خوش نیست، هر چی برای بچه‌م میگرفتم این که چشم نداشت، سرشو بلند میکرد میگفت مامان دست در نکنه. همه دلخوشی یه مادر اینه بچه اولش روزی که میخواد مدرسه بره، اما من هیچ سر ذوق نیستم. گفتم اینم دیگه شانس و اقبال ماست دیگه، باید با این حالت و این شرایط کنار بیام دیگه. تو که میدونی من همه جا بچم رو بردم. گفت همه جا بردی اما هنوز یه جا بچمونو نبردی. گفتم کجا؟ گفت عالم و آدم وقتی کارد به استخونشون میخوره میرن عرض اقدس رضوی، میرن متوسل به علی ابن موسی رضا میشن. گفتم حرفا کدومه؟ امام رضا کیه؟ بچه ما اصلا چشمش عصب نداره، اینا خرافاته. یه تشر زدم به عیالم، نگو این مکالمه من با همسرم را آخر شب، دخترم که خیال میکردیم تو اتاقش خوابه داره میشنوه. دم دخترم دست به دیوار گرفت، اومد به من رسید، یه دست به چشمای من کشید کنار کاناپه، گفت بابا ببین تو چشم داری، مامان چشم داره، همه جا رو میبینید. امام رضا کیه؟ چرا منو نمیبری که رو پیش امام رضا، امام رضا منو خوبم کنه. عصبانی شدم به همسرم پریدم، گفتم ببین حرف دهنتو نمیفهمی، همه جا هر حرفی میزنی، بچه گمان میکنه یه جایی هم هست باباش نمیخواد ببرتش، چرا الکی این رو امیدوارش میکنی؟ گفتم بابا رو بیقاب. یه تشر زدم سر این بچه، این بچه بغض کرد رفت تو اتاقش، در رو محکم بست. همسرم هم آخر شب خوابید، اما من اون شب خوابم نمی برد. گفتم من که می دونم فایده ای نداره، اما بدم نیست یه روز بلیت بگیرم صبح بریم بعد از ظهر برگردیم، همین اندازه که این بچه من بدونه که من بابا همه کاری براش انجام دادم، دیگه با این وضعیتش دیگه کنار بیاد. میگه بلیط هواپیما گرفتم، از فرودگاه مشهد یک راست به همراه همسرم و دخترم رفتیم در حرم علی ابن موسر رضا. از تاکسی پیاده شدیم، به همسرم گفتم میری داخل حرم، یک ساعت بعد من میام همینجا دم در، بریم یه نهاری بخوریم، یه گشت مشهد بزنیم، زودتر بریم فرودگاه، ساعت 4 بلیط پرواز بر برگشتن دارم. گفت یعنی امشب نمیمونی؟ گفتم نه، من کار دارم، باید برگردم. گفت یعنی نمیخوای وارد حرمم بشی؟ گفتم که من اعتقادی ندارم، همین اندازه اومدم دل ای بچه خوش بشه، برم دوره خیابونه یه گشتی میزنم، فری در این مغازه ها میخورم، یه ساعت دیگه میام. گفت سر ساعتی که قرار گذاشتم اومدم دم در حرم رضوی، 10 دقیقه گذشت، ربع ساعت گذشت، نیم ساعت گذشت، دیدم زن و بچه‌م نیومدن. دلم شور افتاد، گفتم نکنه که این زنی بچه نابینا رو گم کرده، توی جمعیت اگه گم بشه چجور پیداش کنم، کاش که باهاشون رفته بودم، نکنه یه وقتی به پرواز نرسیم. همینطور که این افکار تو ذهنم جولان میکرد، یه وقت دیدم صدای نقاره خونه حرم علی ابن موسی رضا بلند شد، نقاره خونه داره نقاره ها رو میزنه. نگاه کردم به خودم که اومدم، دیدم این زائرا از حرم که دارن میان همه با هم دیگه سخن میگن و های های گریه میکنن. گفتم چه خبره، چی شده؟ گفت مگه خبر نداری؟ گفتم نه. گفت امام رضا یه دختر بچه نابینای 5-6 ساله رو شفا داده. گفتم چی کجا؟ گفت چی و کجا؟ گفتم کجاست؟ گفتن پشت پنجره پولاد بود، تو صحن انقلاب بود. میگه من نفهمیدم چجور وارد حرم امام رضا شدم، فقط هر کیو میدیدم میگفتم کجاست؟ اینجایی که میگن کجاست؟ این دختره که شفا پیدا کرده کجاست؟ تا وارد صحن انقلاب شدم، دیدم جمعیتی پای نقاره خونه، مردم زار میزنن، خادمای حرم رضوی دست همدیگر رو گرفتن، دختر منم تو بغل یکی از این خادما، این دخترم زبون گرفته هی میگه که همه تونو دارم میبینم، اینجا چقدر قشنگه، همه تونو دارم میبینم، همه تونو دارم میبینم، من دیگه چشم دار شدم. چجور خودم رو رسوندم به سمت او خادمی که بچه‌مو به بغل گرفته بود نمیدونم. میگه یه وقتی دیدم بچه‌م همینطور که زبون گرفته اما با من سخن نمیگه. گفتم که چرا این با من حرف نمیزنه؟ نکنه خواب میبینم، نکنه اشتباه میکنم، نکنه بچه من نیست. یه وقت به خودم اومدم، گفتم این بچه که تا حالا منو ندیده، که هرچی از من خاطره داره صدای منو شنیده. گفتم بابا، پرید تو بغل من. گفت بابا دیدی امام رضا خوبم کرد؟ گفتم بابا مادرت کجاست؟ گفت نمیدونم. گفتم چی شد؟ گفت نمیدونم، وقتی که از تو جدا شدیم مامان دیدم به هر کی میرسه میگه این پنجره فولادی که میگن کجاست؟ مادر من منو برد یه جایی، گفت اینجا میگن پنجره فولاده. من فقط چیزی که یادمه دیدم مادرم گریه میکنه، میگه امام رضا وقتی ندارم، امام رضا، علی ابن موسر رضا، یه ساعت دیگه باید برگردم، امام رضا منو محرومم نکن، امام رضا سالها من منتظر این لحظه بودم. همینطور فقط صدا گریه های مامانو میشنیدم. یه وقت دیدم یه آقای مهربونی اومد دستشو به چشمای من کشید، گفت دخترم بلندشو برو پیش مادرت بگو انقدر ناله نزنه، ما به تو شفا دادیم. گفتم امام رضا فقط تو رو شفا نداد، من کوردل رو هم شفا داده، ای امام رؤوف، ای مهربون آقا، سیدی و مولای. فرمودن ابا سلط، هر وقت دیدیم عبا بر سر کشیدم دیگه با من سخن نگو. هیچ میدونید سخت‌ترین زهری که به زوات معصومین دادن به امام رضا دادن؟ امپراتوری روم شرقی برای معاویه زهری رو فرستاد، گفت اینو خرج بنی آدم نکنی، این از سوده الماسه، زهر هلاکل اسمش بود، دادن به امام حسن، 3 روز طول کشید امام حسن به شهادت برسه. زهری که به موسی بن جعفر سندی بن شاهک داد پنج روز طول کشید اثر بگذاره. زهری که به امام عسکری دادن 8 روز طول کشید اثر بگذاره. زهری که به وجود مبارک امام صادق دادن 43 روز طول کشید آقا به شهادت برسه. زهری که به امام باقر دادن 1 ماه طول کشید. زهری که ام الفضل به جواد الائمه داد 2 روز طول کشید. آی سادات من الزهرا، آی رفقا، آی سوخته دلهای این 2 ماهه حسین، من نمیدونم مأمون چه زهری به امام رضا داد. مثل فردا اول صبح امام رضا رو مسموم کرد، نوشتن صلات ظهر جنازه حضرت رو از حجره آوردن بیرون. ابا سلط میگه نگاه میکردم دیدم رنگ به رخسار امام هشتم نمونده، عبا بر سر کشیده. میگه فاصله نبود، آقا ولیعهد بود، تو همون قصر زندگی میکرد. میگه همین چند قدم راه تا برسه کنار حجرش، میگه شمردم دیدم فقام ثم قعد 50 مره. امام رضا یتململ کتململ السلیم، مثل مارگزیده به خودش میپیچه. آه آه آه. میگه آقای مهربان تا وارد شدن فرمودن عباسلد این غلامان چاشت خورده ان، آقا حالتون مناسب نیست. فرمودن به من بگید ببینم اینا چاشت خوردن. گفت آقا اینا عادت داشتن کنار شما بنشینن، اینا رو اینطور عادتشون دادی. فرمود سفره رو پهن بکنید. امام رضا نشستن کنار سفره، دونه دونه رو سراغ گرفتن. اباسل میگه حتی البواب و سائس، فرمودن دربونم بگید بیاد، میراخورم بیاد. همه نشستن گفتن آقا بسم الله خودتون. آقا فرمودن امروز مأمون منو سیرب کرده، اما کنار شما میشینم تو قضا به کابتون خوش بیاد. وقتی آخرین غلام که دست از قضا کشید، انقدر امام رضایی درد تو خودش ریخته بود، همونجا کنار سفره از حال رفت. فرمودن عباسل درای حجره رو ببند، دیگه طاقت ندارم کسی رو ببینم. میگه درهای حجره رو بستم، اومدم صحن حیات، دیدم یا آقازاده اشبه الناس به علی ابن موسی رضا. آقازاده من که همه درهای حجره رو بسته بودم، آقا از کدوم در وارد شدید؟ فرمودن عباسل اون خدایی که به یه چشم به هم زدن منو از مدینه به توس آورده، از در بسته هم وارد میکنه. آه آه جواد الائمه تو در حجره رو باز کرد، دید امام رضا اینقدر از درد رو زمین به خودش پیچیده، این فرشای حجره جمع شده. سر بابا رو به دامن گرفت، ودای امامت منتقل شد. یا صاحب الزمان، یا بقیت الله، مدینه کجا؟ خراسان کجا؟ آقای ما جواد الائمه اومد سر بابا رو به دامن گرفت. آی رفقا کربلا که رفته اید، خیمگاه رو دیده ای؟ از خیمگاه تا قتلگاه مگه چند قدمه؟ من نمیدونم عصر عاشورا چه گذشت بر حسین. زین العابدین این چند قدم نتونست بیاد سر بابا رو به دامن بگیره. یعنی انقدر آقای ما غریب و بیکس و تنها بود، کسی نبود سر آقا را به دامن بگیره. آقا 2 ماه زار زدی، 2 ماه ناله کردی، بگذار امشب برات امام رضا روزه آخره ای سفر رو برات بخونه. امام رضا به ریان ابن شبیب فرمودن یبن شبیب ان کنت باکیا لشیء فبکی للحسین. بر هر مصیبتی میخوای گریه کنی، بر مصیبت عزیز زهرا حسین گریه بکن. فانه ذبح کما یذبح الکبش، جدم حسین رو سر بریدن مثل قربانی که سر میبرن. علی ابن موسی رضا آقا قربونت برم، خودت امر کردی بر هر مصیبتی میخوای زار بزنی بر حسین جدم گریه کن. آقا امشب هم شب شهادت شماست، ما هم میخوایم بر جدت حسین گریه کنیم. شب آخر ماه سفره، یا صاحب الزمان، یا بقیت الله، ساعدک الله یا کهف البرا.
میفرمایند بین مشبه و مشبهان به باید بچه شبه باشه. امام رضا آخه بین جدت حسین و قربانی چه شباهتیه؟ حسین رو به قربانی تشبیه کردی. امام رضا میفرماد شیعیان من شباهت ها بسیاره، مردم کی قربانی میکنن، کی ذبح میکنن؟ وقتی دلشون شاده، وقتی نوعروسی به خونشون بیاد، وقتی اولادی رو خدا بهشون میده، نوزاد میده، قربانی میکنن. آه آه جدم حسین رو سرستنش جدا کردن، کربلا همه شادی کردن، همه هله هله زدن، آه 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 همه کف زدن. یوم فرحت بهی آل زیادن و آل مروان. آیون اگر کنار کوچه ای داری میری ببینی یه کسی داره گربه ای رو قطع قطع میکنه، هر کسی بهش ببینه برش برسه میگه تو مگه انسان نیستی؟ تو مگه عاطفه نداری؟ چرا این حیوانک رو این کار رو باش میکنین؟ اما اگر کسی ببینه یه کسی داره گوسفندی رو ذبح میکنه، قربانی میکنه، مردم راحت از کنارش عبور میکنن. امام رضا فرمود یبن شبیب جدم حسین و عین قربانی سر از بدن جدا کردن. هیچ کسی قاتل جدم رو منع نکرد. یا علی ابن موسی رضا آخه این چه روزه یه شما خوندید؟ امام رضا میفرماد بچه شبه زیاد داره، وقتی قربانی میکنن خون به راه میفته، همه طمع به قربانی پیدا میکنن، همه میگن یه تیکه برای تبرک شم که شده این قربانی رو به ما بده، یه تیکه از این قربانی ذابح میاد گوشت و استخوان رو قطع قطع میکنه. امام رضا فرمود شب آخر ماه سفر میخوای برای من گریه کنی؟ بر جدم حسین گریه کن. 10 نفر به اسباشون روز عاشورا نعل تازه زدن، صدا زدن آی عبید الله نحن رضضنا الصدر، ما بر سینه حسین تاخدیم، ما استخوان سینه حسین رو خرد کردیم. اما علی ابن موسی رضا این چه تشبیهی شما کردی؟ این مردم به قربانی آب میدن، اما جدت حسین و بالب تشنه سر از بدن جدا کردن. صابر الحجج چه تشبیهی شما کردی؟ این مردم کارد به حلقوم قربانی میگذارن، به یه ضربه قودا جرب عرا سر جدا میکنن. امام رضا قاتل جدت حسین از قفا با 12 ضرب سر از بدن حسین جدا کرد. وقتی ذابح میخواد قربانی بکنه، کنار قربانی قرار میگیره، قربانی رو حک نمیکنه. اما امام رضا زین العابدین نتونست بیاد بالای سر باباش حسین، اما تو جد چشمشو باز کرد ببینه و شمر و جالسون علا صدره قاب ضرب نحیته، به حاصل حسین رو به دست گرفته به قصد برج امام زمان شب آخر ماه. همه صدا بزنید یا حسین.